أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و ارادت و محبت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین در مقدم الفدا. تبریک و تهنیت هم عرض میکنم پیشاپیش ایام ولادت بانوی بی‌نظیر عالم امکان حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و خصوصا خدمت شما خواهران بزرگوار و امیدوارم انشالله الطاف اون وجود مبارک و بی نظیر شامل حال همه ما در طول دوران حیاتمون در این عالم خاکی و پس از این عالم بشود انشالله. خداوند رو شاکر هم هستم که جلسه دیگر رو توفیق پیدا کردم خدمت شما رسیدم. امیدوارم انشاءالله مطالب این جلسه هم تقدیم حضورتون میشه برای شما قابل استفاده باشد. ما جلسه گذشته بحث انگیزش رو شروع کردیم و گفتیم که بالاخره موفقیت فرزندان ما در این است که خیلی از امور رو با یک انگیزه درونی به سمت و سوش برن انجام بدهند و گفتیم خیلی مواقع هستش که انگیزه های بیرونی انگیزه های موقته، یعنی ما یه جایزه بدیم یه پاداشی بدیم کار رو راه میاندازن ولی نمیتواند به کار استمرار بخشی بکنه. ولی ما باید بریم سراغ انگیزه های درونی و ببینیم انگیزه های درونی رو در افراد چگونه می شود ایجاد کرد. چند نکته رو در هفته گذشته بهش اشاره کردیم و انشالله بنا داریم در این جلسه به ادامه راهکارهای ایجاد انگیزه های درونی اشاره بکنیم، در بارش صحبت بکنیم و نکاتی رو محضرتون تقدیم بکنیم. قبل از اینکه من بخوام به نکته چندم باید امروز اشاره بکنیم چهارم اشاره بکنم، یه نکته رو مقدمه عرض بکنم و بعد انشالله نکته چهارم رو براتون یادداشت بکنیم و توضیحاتش رو محضرتون تقدیم بکنیم. ببین اصلا نظام خلقت انسان، نظامی که انسان قراره درش حرکت پیدا بکنه رشد پیدا بکنه، یک نظام انگیزشیه. یعنی این که شما وقتی نگاه میکنیم وجود مبارک پیامبر گرامی سام اهل بید علیه السلام در بشر ایجاد انگیزه کردن. یه ماجرایی رو من میخوام از جناب حال بزن جنابش رو نگم، اول ماجرا رو بگم بعد بگم که بالاخره درباره کیه. یه حسن آقای بوده قدیم که حالا بعدم میگم این کیه هستش. ایشون خیلی فرد با استعداد و باهوشی بوده، توانمند، و در زندگی ایشون هستش که در دوره کودکی خب قدیم بچه‌ها رو می‌ذاشتن سر یه شغلی حرفه‌ای که اینا مثلا تا به سن بلوغ و اینها میرسن کار و حرفه رو یاد بگیرن. پدرش میگه خب ما اینو دستشو گرفتیم و بردیمش در یک محلی که اینها پارچه میبافتند، این فرزندمون رو گذاشتیم اونجا که یاد بگیر، مثلا بچه 6-7 ساله رو. میگه مدت کوتاهی نگذشت استاد کار من رو صدا کرد و گفت این بچه تو ببر. گفتم چرا؟ گفت این هرچی باید یاد میگرفت یاد گرفته، ولی چون سنش پایینه ما نمیتونیم بهش کار بسپاریم، یعنی توان انجام کار رو نده، ولی کارا رو همه رو فوتوفنش یاد گرفت. بالاخره جوابش میکنه استاد کار، دست این بچه رو میگیره میبره، مثلا قدیم گیو چینی بوده، یعنی گیوه رو میچیدن نمیدونم میبافتن کارهایی که میکردن، میره اونجا. اونجا دوباره توی مدت زمان کوتاهی استادکار صدا میکنه و میگه که این حسن آقای شما همه کار رو یاد گرفت، دیگه کاری نیستش که بلد نباشه اینجا، فقط چون دوباره سنش کمه نمیشه بهش کار سپرد. ولی یه توصیه ای بهت دارم، این حیفه که بذاری سر کار، اینو ببرش بذاریش این مکتب خانه ای، اونجا شروع بکنه مثلا به درس خوندن. بالاخره پدرم حرف این استادکار رو گوش میکنه و فرزندش رو میبره یک مکتب خانه ای و اونجا مشغول میشه. بعد چند روز دوباره میبینن که این صاحب مکتب خانه پیغام فرستاد که ما مثلا این جمعه میخواییم از همه بچه ها امتحان بگیریم، آزمون بگیریم. پدر حسن آقا رو هم خواست، گفت واقعش هم عاملش پسر شما شد. گفت چطور؟ این بچه شما توی مدت کوتاهی که آمده چون مورد توجه من به خاطر استعدادش قرار گرفته، خانواده صداشون در اومده که این بچه تازه‌وارد کیه که تو اینقدر بهش توجه میکنی. من میخوام اثبات بکنم که او لایق این توجه هست. بلیزا قرار شد مثلا جمعه که پدرها سر کار نمیرن، جایی نمیرن، ما یا آزمونی بگیریم. خب بالاخره این پدرها آمدند و قدیم هم اینجوری بود، بچه ها هر کدوم برای خودشون یه زیرانداز مثلا از این نمدها داشتن، یا خدمت شما عرض کنم که پوستای گوسفند دباغی شده، هر کدوم برای خودشون داشتن، مثلا این روی میشه، اون دایره وار دور اون استاد مکتب دار می نشستن. همه نشستن سر جای خودشون و استاد اولین سوال رو مطرح کرد و سوالش این بودش که خب بچه ها بگید ببینم امروز شما چه تفاوت‌هایی رو اینجا حس می‌کنید که حس می‌کنید بقیه این رو نمی‌فهمند. بچه‌ها یه چیزی گفتم، من آره بابا ها هستن. خب این بابا ها که همه دارن می‌فهمن بابا ها هستن. بالاخره نوبتی هر که یه چیزی گفت و ایش کنیم جواب درست ندادن، تا این حسن آقای نفر آخر نوبت این شد، گفتن تو بگو. گفتش که من امروز احساس میکنم که زمین به آسمان نزدیکتر شده. همه خندیدن، مثلا پدرها پوزخند زدن، مثلا این بچه با استعداد این خلوچله داره چی میگه. بعد استاد گفت خب خیلی خوب، حالا بچه ها همه بلند شید، این زیراندازاتون رو بردارید. برداشتن، با کمال تعجب دیدن که این استاد زیر همه این زیراندازها یه دونه کاغذ گذاشت، کاغذ های قدیم مثل الان که نمیده داره، کاغذ گذاشته و او فهمیده بود که به اندازه یک کاغذ با آسمان نزدیکتر شده امروز، یعنی یه همچون استعدادی داشت. خب نهایتاً خب این بزرگ میشه و همون شخصیت بو علی سینایی که ما در کشور اون ازش یاد میکنیم همین حسن آقاست. او یه شاگردی داره خودش، یه موقعی با شاگردش مسافرت‌های زیادی هم میرفته بو علی سینا، شاگردش بهش میگه که استاد شما اگر ادعای پیغمبری بکنید به خاطر این استعداد توان و هوشی که دارید مردم به شما ایمان میارن. ایشون سکوت میکنه، هیچی نمیگه. تو یکی از سفرها که بالاخره سرمای زمستانم بوده، یه جای اتراق میکنن، مثلا در مسجدی جای اتراق میکنند و قبل از اذان صبح بو علی سینا شاگرشو بلند میکنه که میری برای من یه لیوان آب بیاری. استاد حالا حوصله‌اش نیست تو این سرما، آدم کی آب میخوره. چند بار استاد اینو تکرار میکنه، یعنی بو علی سینا این تفره میره نمیره. بعد تو همین هین بودش که یک مرتبه میبینن از مأذن مؤذن شروع کرد به گفتن اذان و بو علی سینا دیگه اینجا تنور رو داغ دید و دید وقتشه، بعد اون درس عبرت رو به این شاگردش بده. رو به اون کرد و گفتش که ببین یادت تو به من گفتی اگه ادعای پیغمبری بکنی مردم به چی؟ ایمان میارن. تو که شاگرد من بودی، این پیشنهاد رو خودت به من دادی، چند بار بهت گفتم بیا برو یه لیوان آب بیار، گوش نکردیم. ولی چه چیزی این مؤذن رو تو این سرمای زمستان کشونده بالای اون مأذنه، بدون اینکه پیغمبری رو ببینه، بدون اینکه امامی رو ببینه، داره اونجا اذان میگه. این معلومه که یک انگیزه درونی در انسانها دین، دینداری ایجاد کرده. و واقعا معلومه همینها، و مردم میبینی که برای خدا، پیغمبر، اهل بیت چجوری بلند میشه مثلا پیاده روی، رنج سفر رو میکشه 40 مثلا 120 کیلومتر کمتر بیشتر رو پیاده روی میکنه، تو گرما میرن خیلی هاشون مریض هم میشن حتی تو این مسیر. واقعا چه انگیزه؟ این انگیزه درونیه، هیچ کم قرار نیست بهشون پول بده، ولی عشق و علاقه. من میشناسم افرادی که از الان تقویمشون رو روز شمار کردن که کی دوباره سفر 40 میشه پیاده بریم. ببین اینا انگیزه سازیایی که دین ایجاد میکنه، بدونی که بخوان مزدی بدن، بدونی که پاداشی بدن. بلذا یه تعبیر رو زارن خواجه عبدالله انصاری داره، میگه خدایا آفریدی رایگان، روزی دادی رایگان، بیامرز رایگان، تو خدایی نه بازرگان. یعنی گاهی اوقات ارتباط میبینی اینجوری، خدا بازرگانی با انسان عمل نمیکنه. زارن این تعبیر رو به نظرم شهید بهشتی دارم که اگر خداوند قرار باشه به عدالتش به انسان رفتار بکنه، همه آدم ها رو جهنمی میشن. واقعا هیچ کاری نداریم بهشتی بشه اگر عدالت حقیقی الهی. ولی وقتی نگاه میکنیم خودمونم تو دعا میگیم خدای با فضلت با ما رفتار کن، نه با عدلت، چون با عدلت اگر بخوای رفتار کنیم وا مصیبت ها. یعنی ما هم میبینیم که واقعا خیلی هم به خاطر بهشت و دوزخه نیست. امیرالمومنین مگه در نهج البلاغه، ببخشید در دعای کمیل نداریم که میگه خدایا اگر من رو در میان جهنمیان هم بیندازی سر بلند میکنم و فریاد میزنم که خدایا تو رو دوست دارم. یعنی من برای بهشت یا جهنم تو رو بندگی نکردم. اینا یعنی اون مسیر انگیزه حقیقی در بندگی. حالا ما میتونیم بچه همونو واقعا حالا با تلاش تربیتی که میکنیم کاری بکنیم که اینا انگیزه هاشون درونی باشه، نماز رو با انگیزه بخونه، روزه رو با انگیزه بگیره. یه شرط داره، من این شرطه رو بگم، شما هم روش یکم فکر کنیم ببینیم همینطور هست یا نه. خواهران بزرگوار، عمده بچه ها توسط ما خراب میشه. یعنی ماها با روش های غلط تربیتیم داریم خرابشون میکنیم. یعنی بچه ای که نماز صبح پدر ما رو در میاره تا بلند بشه، او مقصر نیست، ما روشمون غلط بوده. یعنی ما باید اول یه سوزن محکم به خودمون بزنیم که چی شد این شد. یعنی توی تربیت باید واقعا خیلی دقیق عمل کرد، خیلی سنجیده، باید اون آینده رو دید. مثلا یه نمونه من برای شما بگم، بچه های کوچیک ما مثلا الان میخواییم بریم یه جای کلاس، میخواییم بریم اینجا کلاس، میدونم یکم دیر شده. خب این بچه مثلا خودشو به حال خودش بگذاری، لباسش ممکنه 10 دقیقه یه رب طول بکشه بپوشه، ولی حالا چون ما زمانمون محدوده میگیم بیا من تنت کنم. یعنی کار خراب کردی، یعنی داری انگیزه درونی رو از اون میگیری، او رو وابسته به خودت میکنیش. بچه ای که ممکنه کفشش 2-3 دقیقه طول بکشه پا بکنه، ولی ما چون عجله داریم میخواییم 30 ثانیه پاش بکنیم، میشیم کنارش بذار من پات کنم. ما داریم کار رو خراب میکنیم، اون انگیزه درونی داره. حالا بد نیست من، حالا خواهرانی که در دوره اول ما حضور داشتن این رو موقع من شنیدم، ولی یه اشاره بکنم که اصلا خداوند انگیزه درونی رو در انسان شکل داده، به وجود آورده. یعنی یه دختر اصلا خداوند درش انگیزه ایجاد کرده برای ازدواج، در پسر خدا انگیزه درونی رو ایجاد کرده. مثلا ما نباید به جوان بگیم بیا بهت پول بدم برو زن بگیر، او خودش میله درش هست به این ازدواج. یعنی تو هر مره، تو عبادت هم همینه ها، یعنی تو عبادت هم چرا مثلا گاهی اوقات بچه های ما مثلا قبل از بلوغشون بهتر از بعد از بلوغشون نماز میخوندن؟ واقعا چرا؟ و اینجا برمه یه فرایند، یه اشتباهی صورت گرفته. حالا یه نمونهش رو من بگم، ما اون چیزی که قبلا دربارش صحبت کردیم، مثلا شما ببینید بحث خودمداری، قبلا دربارش صحبت کردیم. خودمداری اگر من بخوام یه تعبیری ازش داشته باشم یعنی چی؟ یعنی یک انگیزه درونی برای انجام گروهی از کارها. خودمداری رو بخوام تعریف کنم اینجوری، اصلا تو بچه ها 2 سالگی این شکل میگیره. مثلا چطور شما میبینید؟ مثلا این ظرف آب رو میخواییم برای همسرتون ببرید، دختر 2 سالتون میاد، مامان بده من ببرم، بهش نمیده، گریه میکنه که بده. بعد ما هی تو سرش میزنیم، نمیتونی، میریزی، بلد نیستی، میشکنی، یعنی اون حس توشه که خودش خودجوش داره این کار رو میخواد انجام بده. رفتی میوه خریدید، ظرف میوه، پلاستیک میوه، میگه بده من ببرم، نه سنگینه نمیتونیم، انگیزه رو داره، خدا توش قرار داده، ما خرابش میکنیم این انگیزه رو. و خیلی جاها جوون مثلا میاد توی سنی، باور کنیم ما چقدر این جوونا رو باش مواجه، مثلا توی سنی میخواد ازدواج کنه، به باباش و مادرش میره با شرم و حیا میگه مثلا بابا من میخوام زن بگیرم، بچه یعنی دهنت بوشیر میده. بعد همین میشه، بعد آسیبا میدونی کجا شکل میگیره؟ وقتی این بچه تو اون سن نذاشیم ازدواج بکنه، نیازهاشو جور دیگه میره اقناع میکنه، به انحراف کشیده میشه. بعد وقتی که مثلا یه درآمدی پیدا میکنه، یه شغلی پیدا میکنه، یه ماشین زیر پای پیدا میکنه، الان دیگه تمایل به ازدواج نداره. من یه موقع جوانی آمده بود تو نمایشگاه، نمایشگاه قرآن، چند سال قبل پیش بنده، بعد اون حاجه رو نمیدونم چرا نمیتونم، چرا میل ندارم به ازدواج. گفتم بشین اینجا من باهات کار دارم، نشوندیمش و کلی باهاش صحبت کردم. گفت حاجه همه چی هم دارم. گفت تو شهرک غرب یه واحد آپارتمانی دارم، نمیدونم ماشینم فلانه، شغل دارم، گفت مثلا تو بازار، پدرم یه حجره کوچیکم به من داده، دارم مقال، درآمدم خوبه. بعد ببینیم اینا رو بررسی کردیم با خودش نشستیم، گفتم سربازی رفتی یا نه؟ گفت سربازی من مثلا خریدم. گفتم خب مشکل جسمی چیزی که نداری؟ گفت نه آقا الحمدلله. گفتم یه چی میگم اگه دوست داری جواب بده، نخواستم. گفتم ارتباط با کسی داری؟ گفت آقا از خدا فنونی از شما آره آقا دارم. گفت بالاخره خونه خالی و ماشین و بعد میگم که با یه حسی هم میگم. گفت آقا ولی یه چی بگم، من هیچ وقت زن شوهردار نمیبرم. حالا شما میخواییم بده ازدواج بکنه؟ نمیره دیگه، یه جای دیگه داره خودش رو تخلیه میکنه، میل درش بوده، زمانش اتفاق نیفتاده، به زمان مثلا پس از نیازش رسیده، چون جوری دیگه رفته نیازش رو اقنا. دختره چرا ازدواج نمیکنه؟ علت داره. مثلا اصلا تو دخترها تمایل به جنس مخالف از 9-10 سال، یعنی من همیشه به شوخی میگم، میگم بچه های 9-10 ساله خدمت شما عرض کنم که دیگه به این سن میرسه، پسر خالشه که میبینه اگه نگاه کنه میبینه با یه نگاه دیگه ای داره نگاش میکنه. هم تو ایام عید ببینید اگه دختر 9-10 ساله دارید، میبینید دیگه نگاهه، یه نگاه رمزالودیه، حس پیدا کرده به جنس مخالفه. من گاهی اوقات شوخی میکنم توی مدرسه همون که میرم، یالا میگن که مثلا آی فلانی اومد، میدونی بچه ها جیغ میکشن میدونم میرن توی این اتاق متاقا و کلاس ها، میگم اینگار براشون، حالا به شوخی میگم، میگم اینگار براشون خواستگار اومده. یعنی واقعا همینجوری بچه هست که حالا میرون مثلا پیش دبستانی هم داریم، مثلا سن پیش میدونم میان سمت من و سمت، ولی از 9-10 سالگی مثلا اینه یه حسی به جنس مخالف پیدا میکنم، یعنی همون انگیزه که ما منکوبش میکنیم، تو سرش میزنیم، به دختر میگیم درس بخون، حالا فرصت شوهر میکنی، شوهر نمیذاره درس بکنی، میره درس بخونه، وقت ارضای عاطفیش تو همون فضا میشه. جوانای دخترای متدین میرن سراغ همجنسان و خودشون ارتباط عمیق عاطفی برقرار میکنن، یه ذره دین و ایمون ندارن میرن برای خودشون دوست به سر پیدا میکنن، اقناع میشه، میگه دیگه مگه بیکارم برم ازدواج کنم، مثلا بشم کلفت یه خونه، الان دارم خانومی میکنم، کافی شاپ میبره میاره، ماشین میاره در خونه سوارم میکنه میبره، چرا برم ازدواج بکنم؟ ببین دقیقا این خودمداری و اینا همینه، یعنی خداوند تو بحث عبادی هم همینه. بچه ها مثلا شما این سال اولی که میخواد روزه بگیره چقدر انگیزای خوبی دارن، ولی سال پنجم میشه باشون با مشکل مواجه میشیم. یعنی انگیزه هست، خدا درش نهاده، ولی ماها نمیدونیم باید چطور پرورشش بده. حالا من میخوام توی همین زمینه بگم باید چی کار کرد. حالا تو خود مداریم به بحثای اولیه ما برگردید، قطعا میبینید که نکاتی اونجا ما مطرح کردیم درباره خود مداری که چطور اینو ما جهتش بدیم. مثلا شما دختر خانوم میدید تو 4-5 سالگی سر کله میشکونه ظرف بشوره، صندلیشو میکشه کنار سینک ظرفشویی بره مادره منکوبش میکنه. مادر خودتو خیس میکنی، آب زیاد میریزی، میشکونی، کثیف میشوری، فلان. گیرین بچه‌ای که خدا تو وجودش این حس همکاری رو گذاشته که بیاد کار کنه. بعد من همیشه میدونین چی میگم؟ میگم همین بچه‌ها 5 سال 10 سال بعد جواب ما رو به خود ما میدن. اون بچه‌ای که بهش میگفتیم این ظرف میوه پلاستیک میوه سنگینه، 5 سال بعد میگه ما نمیخوای کمک کنی، نه سنگینه. همون جمله ما رو 5 سال بعد به ما تحویل میده. لذا بعد ایجاد کرد. حالا یکی از نکاتی که بریم پس تو راهکارهای ایجاد انگیزه ببینیم چی کار باید کرد. راهکارهای ایجاد انگیزه، نکته چهارم فرمودین. بله بله، نکته چهارم. یکی از راهکارهایی که میشه ایجاد انگیزه کرد اینه که زمین سازی بر اساس علایق، یعنی کارها رو بچه ها بر اساس علایقشون اجازه بدیم انجام بدن. ما کلیشه نکنیم بهشون. مثلا میدونی بچه من دوست داره نماز اینجا بخونه، مادر نه اینجا هم جای نماز خوندنه، و این همه فرش چه کاریه میره اونجا؟ یعنی ما همینجا داریم انگیزه رو تو اون میخوش کنیمش، بلش کن بذار بره اونجا نماز بخون. اشکالی نداره که نه مادر اینجا مثلا حالا بلا تشبیه جلو در توالته میخوای اونجا بخون، مگه اشکالی داره؟ مگه اشکال داره خانم ما؟ بله؟ یعنی بچه حتی تو توالت نماز بخونه اشکال داره؟ نداره. جای مهرش پاک باش و سلام دیگه، چی دیگه فقه داریم دیگه. بعد میدید جایی ما چون نمیدونیم کاری میکنیم که اصلا این بچه سخت براش تموم میشه اون کار. نه بذار راحت باشه. مثلا یه موقع دخترتون میخواد اصلا مثلا با بلوز شلوار رو مثلا مغنه نمازشو بخونه، اشکالی نداره که بذار بخونه. حالا نه تو باید حتما چادر نماز سره. تازه این چادر نمازایی که الان پوشیدنش یه پروژه است برای بچه ها سخته. بعد میبینی اینجا میایم سخت میگیریم که الا لابد بعد اینجوری که من میگم. تو گاهی اوقات حتی نماز، من حالا تو مباحث نماز اینو عرض بکنم، خواهشن خدا سختتر نگیرید. ما گاهی اوقات از خدا سختتر میگیریم. مثلا یه جوری این بچه نمازش از اول وقت تأخیر داشته باشه جلوه میدیم که انگار نمازه چماق میشه تو کله مبارکت. بابا خود خدا رخصت داده، میگه نماز ظهر از اذان ظهر تا غروب آفتاب زمانشه. خب بذار بخونه، میخواد حالا ساعت 5 نماز بخونه. بله فضیلت داره اول وقت، ولی یه موقع ما میخوایم یه چیزی رو فضیلت دارش رو بهش بقبولیم، اونو از دین و خدا و پیغمبر زده میکنیم. که چی؟ اصلا به این لازم نیست ما یادآوری کنیم، همین که اذان رو روشن کنیم تو خونه پخش بشه تمام. یعنی همون دیگه اذان دیگه معصوره دیگه، از معصوم رسیده دیگه، یعنی کلام معصومه دیگه که اینجوری بگی. او اگر بخواد اثرشو بذاره میذاره، ولی اگر دیگه ما داریم بهش یادآوری میکنیم داره به زور ما میره برای نماز خوندن. بله انگیزه سازی روش داره برای اینکه بچه ها دوباره نمازشون اول وقت بخونن، ولی ما یه موقعی به خاطر اول وقت خوندن بلایی به سر این بچه میاریم که از اصل نماز زده میشه، از اصل نماز زده میشه. گاهی خب بیانهایی که ماها به کار میبریم باورتون نمیشه. ببخشید حالا من جسارت میکنم اینو میگم، مثلا جوون اومده پیش من یا جا من مثلا حالا تو خونه قبولم دارم سهل انگاری تو نماز میکنم، بعد مادرم میگه که لقمه چه به تو بدم چه به سگ به خاطر اینکه نماز نمیخونی یا مثلا فلان. خب خیلی بده یعنی شما ما میدونیم این مادرم دلسوز این بچه است، نمیخوام بگیم خدای نکرده قرض و مرضی داره، ولی ناوارده بلد نیست، نمیدونه این جملهش تبدیل میکنم اصلا فرزندش رو به یه بی نماز تمام عیار، لجاجت رو تو پرورش میده. پس ببینین تو انگیزه سازیه های درونی زمین سازی کنیم که بچه ها کاراشون رو بر اساس علاقشون انجام بدن. حالا نمونه هایی رو من براتون بشمارم. مثلا این که میگیم بر اساس علاق یعنی چی؟ مثلا یه موقعی نظمه، قبلا هم دربارش صحبت کردیم، یه موقعی در کمک کردنه. مثلا تو نظم میگه من اول میخوام مثلا کف اتاقم رو تمیز کنم، مادر تو هم که عقل نداری بچه، کی اول تو نظافت میاد کف اتاق رو تمیز کنم؟ اول برو کمدت رو تمیز کن. میتونیم پیشنهاد بدیم ولی دیگه بهش نگو بی عقل. به اون مادر جون به نظر تو الان آدم اول کمدش رو تمیز کنه بهتر یا کف اتاقش رو؟ بذار خود میگم کف اتاق رو برو تمیز کن مادر جون. برای ازا ببینید من توی تربیت یه چیز عرض بکنم خواهران، در تربیت اصل بر مدارا و هم راهی است، ولی خط قرمز هم داره. وقتی میگیم اصل بر مدارا و هم راهی هم، تا جایی که به حرام نیفتد خط قرمز این باشه. حالا من سلیقه‌ام اینه که اول کمد، او میگه اول کف و اتاق، او برو تمیز کن. انعطاف داشته باشیم. من تو من توی یکی از برنامه یه هفته رادیو عرض میکردم بودن، اصلا یکی از اشتباهات بزرگی که ماها تو ارتباط با دیگران انجام میدیم اینه که گاهی اوقات بسه عمل میکنیم، یعنی فکر میکنیم راه این است و جز این نیست. بابا نه، این نیست، راه چیزای دیگه هم هست. ولی خط قرمز رو باید بهش توجه کنیم. خط قرمز تا جایی که به حرام نیفته، واجب الهی رو ترک نکنه، اینا خط قرمز هست که باید بهش توجه. ولی باید مدارا کرد، باید همراهی کرد. هیچ سخت هم نباید تو، نه تو ارتباط با فرزند، حتی نسبت به شوهر. مثلا بر خانم مثلا میگه الا لابد تو باید اینجای سفره بشین، خانم میخواد اینجای سفره بشینه، نه تو باید بیای بغل من بشینی، نزدیک من بشینی تا ثابت بکنی که منو دوست داری. اصلا ببینید این خود شما بشین یه ذره فکر کنی، یعنی اینا یعنی ثابت میشه که شما رو دوست داره. از اون شاعر چقدر قشنگ میگه، میگر در یمنی یا با منی پیش منی، گر پیش منی یا بی منی در یمن. میتونه پیش شما باشه ولی بی شما باشه. لذا دقت بکنیم، ولی گاهی اوقات بسته، یعنی با یک نگاه بسته تو موضوع، تو تربیت باید نگاه باز باشه تا بشه تربیت رو خوب انجام داد. ولی عرض کردم خطوط رو ما باید کاملا رعایت بکنیم. نگاه باز، نه اون اشتباهی که برخی والده میکنه، سخت بگیریم نماز یا ولش کنیم. ما نمیگیم ولش کن، ما میگیم روش رو تغییر بده، صورت مسئله رو تغییر بده که کار بهتر پیش بره. تو نظم یک جور، تو کمک کردن یک جور. مثلا گاهی اوقات مثلا میخوام میگم الان ممکنه خونه تکونی، من خیلی مواقع میگم بچه های ما میتونن راحت همراه ما بشن، ولی به شرط ها و شروط ها. شرطش اینه که ما هم بدونیم چجوری اونا رو همراه بکنیم، چون میدونیم مشکل ما چیه. ما میخوایم بچه همراه با ما بشه ولی روشش رو بلد نیستیم، بذار دورش میکنیم. ما اگر میخوایم فرزندمون با ما همراه بشه باید روش همراه کردن را هم بیاموزیم. مثلا یکی از روش های اینا، الان شما دارین خونه تکونی میکنید، یه لیستی از کارهای خونه رو تهیه بکنید، با آقاتون هم بگید مثلا آقا اگه موافقید امروز مثلا امشب بنشینیم با هم دیگه، بچه هم باشن، یه تقسیم کاری بکنیم که مثلا بالاخره شما چه کاری بکنیم، من چه کاری بکنم، بچه ها چه کاری بکنم. بچه ها همراهی میکنن واقعا، خصوصا اگر اول هم بسواریم بهشون، بگیم شما میتونید کارهای خودتون انتخاب کنید. ما اینقدر خلق و سائعیم کارامون، یعنی یه مرتبه هم فعل بده، تو شیشه رو تمیز کن، تو پرده رو باز کن، نمیدونم تو فلان کار رو بکن، تو فرش رو دستمال بکش، تو دیوار رو دستمال بکش، جواب نمیده اینجوری. خب تو نظم بر اساس علاقه، تو کمک کردن بر اساس علایق، حتی در عبادت بر اساس علایق بذاریم عمل بکنم. ولی عرض کنم خط قرمز همیشه یادمون باشه ها. خوبه بچه ها گاهی تو عبادتشونم تحمیل بهش نکنیم، نمیدونم اینو قبلا محضرتون عرض کرده بودم یا نه، فکر کنم گفتم اون نماز جماعت یکی از مساجد بازار رو نگفته بودم. بله حالا میگم، استاد ما میگفتن نه الان، برای مثلا قدیم تر گفتن یه نماز جماعت تو بازار بود، تو یک از مساجد خیلی جمعیت میامد. میگو امام جماعت چطور بود؟ میگو وقتی میامد خدمت شما عرض کنم که همین که وای میساد دیگه دولا نمیشد نعلینش رو بذاره رو زمین، این نعلینه زیر بغل، هنوز مؤذن داشت اذان میگو الله اکبر، میگو اذان مؤذنه تموم نشده بود ایشون نماز اولش تموم شده. مثلا تو رکوع و سجده اول نعلینش رو میذاشت کنار دستش اینجوری، سریع هم نماز رو میگفت کسی نمازش رو میمد نماز ظهر است و 10 دقیقه میخوند میومد جمعیت. و همون موقع نماز بود مثلا 45 دقیقه یه ساعت طول میکرد، بعد این 5 نفر اونا کسایی که پا به سن گذاشتن و اصلا اونم لطفی ها یه موقع نمازهای طولانی برای برخ، بلکه مثلا یکی تا میره یه رکوع میخواد بلندشه واقعا خودش پروژه است، پیچ و مراشل شده سختشه، خب اون براش خوبه. با اونا میرفتن اونجا نماز اون مثلا آج آقایی که نمازشو طولانی میخوندش. ولی ازا میخوام بگم که آقای آدم درک کنه. ببینیم حالا من خودم اینو تحلیل میکردم توی یکی از کلاسام، گفتم ببینیم خدا وکیلی این نماز بهتره که داره بالاخره فرد نمازشو به جماعت میخونه، واجباتش هم انجام میده، میره سراغ کارش هم میرسه، این جمعیت هم میان شوق پیدا میکنم، یا نمازی که حالا ما مستحبات و نمیدونم تعقیبات و فلان و بهمان و اینا بخونیم، بعد ببینید جمعیتی که باید 50 شما اوایل انقلاب یادتون این برخیاتون خواهرام دعای کمیل تهران تو مهدیه برگزار میشد، تمام خیابونای اطراف بسته میشد، بعد پر از جمعیت، این خیابون ولی از خیابونای اطراف پر میشد، عجیبه. ولی الان شما دعای کمیلای مهدیه رو بریم ببینیم، چرا؟ چون دعای کمیلی که میشد 20 دقیقه بخونی 2 ساعت طولش دادیم، خسته میشن مردم، میخونی تمام میشد. حالا ما فکر میکنیم حالا یه 4 نفر مثلا یه عشقی میلزن تو رو باید برای این 4 نفره ما این کار، نه بخون اصلش. اصلا برخی از بزرگواران معتقدن میگن اصلا بین ادیه و دعا نمیشه دعا رو قطع کرد، بعد اون موالات درش وجود داشته باشه، من نمیتونم مثلا زیارت عاشورا رو ولش کنم بینش مثلا توسل داشته باشم، اصلا درست نیست. ببین معصوم چطور، اگه معصوم میگفت اینجا آخه جای دیدین خودشون دارن تو برخی عدیه، مثلا اینجا سعی بکنی عشق بریزید، اینجا مثلا یه نفس مثلا بگین یا الله تا این نفستون قطع بشه، پویستنه هم، یعنی خودشون روش داشتن تو عدیه، بعد ما ول میکنیم مثلا بر اساس سلیقه خودم هی دعا بینش، هی ول میکنیم یه دعایی میخونیم، بعد مردم اذیت میشن میرن. مثلا قرآن سر گرفتم، باور کنیم من خودم یادمونه مثلا نوجوان برخی مساجد می دیگه کتف و کول می افتادیم، یعنی قرآن سر گرفتنی که اول تا آخرش 7 دقیقه وقت لازم داره، یه ساعت این قرآن رو کله بعد بگیر، باور کنیم مثلا خوابش می برد قرآن می افتاد، او یکی قرآن سر می گیرن واقعا قرآن سر گرفتن 7 دقیقه تا 10 دقیقه جایی هم میرم. به اون بزرگوارانم میگم، میگم هرچی روزه میخوای بخونی یا قبلش یه روز این قرآن سر گرفتن تمام بشه بعدش بخونید، این قرآن بالاخره هر امامی رو یه توسل یه سینه زنی این نیستش، یعنی ببین اگه قرار این باشه خود اهل بیت میفرمودن موالات مهمه تو دعا تو ادعیه، برو آخرش بخون، یکی میخواد بشینه بشینه، یکی میخواد بره بره. بله تو حجاب هم همینطور، ما گاهی اوقات سخت میگیریم تو حجاب، مثلا میخوام بگم خصوصا تو سن، البته یه اصلی رو من بگم ها، چون برخی چیزا پیچیدگی به هم دیگه داره، ما بعد اینا رو بهش توجه کنیم. مثلا یکی از نکات اینه که ما بچه‌هامون رو از بچگی با سختی عجین بکنیم، عادت بدیم، بذاریم بچه‌ها سختی رو بفهمن، ما گاهی اوقات نمیذاریم و واقعا نقدها، یعنی شما الان مثلا میبینید متاسفانه که برخی ما پدر و مادر رو مثلا اگه بفهمیم دو تا مدرسه هست تقریبا شبیه همه، اینا نیمکتاش مثلا بالاخره ابری داره و چی داره، بچه نشیمنگاش هم حاضر میبرینش اونجا، نمیری مدرسه که نیمکت چوبی سخت داره. الان برخی مدارس داره همین کارو میکنن. سیستم من امروز توی برنامه روزی بهتر عرض کردم و واقعا چند روز خیلی من فکرم رو مشغول کرده، چرا ما توی سیستم آموزش و پرورشی داریم خدمت شما عرض میکنیم زندگی میکنیم که و کار دارم میکنم متاسفانه که بچه ها رو به سمت راحت طلبی برم، مثلا تکلیف عید ندیم به بچه. چرا؟ استرام سختشه، برای خانواده ها سخته. آخه این چه استدلال پوچیه. من همین امروز مثلا خدمت شما هستم که یه نامه ای رو برای من فرستادن، من اینو میخونم براتون ببینید. ببینم کجاستی؟ آیناش. مثلا شما می‌بینید که اللهم صل علی محمد و آل محمد، انگار داریم برای شبیشر بخشنامه می‌کنیم. مثلا این بخشنامه وزیر، با سلام، جهان مدرسه زیبا و وسیع است، هر یک از فصل‌های سال کلاس درس و هر موقعیت فرصتی است برای آموختن. فصل بهار سرشار لحظه‌های ناب یادگیری و زمان بهار هر چند کوتاه مملو و سهر. انگار داریم رمان می‌نویسیم. این نیست. بعد شب آخرش هم میگیم حالا بچه ها کارایی بکنن اجبارم نباشه. تو این سیستم ما که نمیتونیم روش بدیم بچه ها رو. من نمیدونم این قضیه رو برای برف و بچه گفتم براتون یا نه، میگم براتون. نه گفتم، گفتم امروز گفتم. یکی از دوستان ما همین اخیراً دو سه تا جمعه قبل برام اومد و منزل ما داشت، یکی دیگه دوستان مشترک، اون یعنی اون بزرگوارم من میشناسم. اتفاقا بعد از اینکه ایشون گفت من اون دوستمونم دیدم، پرسیدم گفتم ایشون یه نقل قول اینجوری از شما کرد درسته؟ گفت بله. رفته بودن کشور سوئد. خب سوئد یکی از کشور سرسیر اروپا هستش برای بازدید از مدارس و مجموعه فرهنگی و ایناش. میگم ما یه مسیری رو داشتیم میرفتیم، یه مرتبه دیدیم یه خانومی، میگم صبح هم بود برف آمده بود، دیدیم از درب آپارتمان اون مجتمعشون خارج شد و یه بچه‌ای رو با پوشک گذاشت وسط برف. میگم ما داشتیم سکته میکردیم که این بچه الان نمیره، سنگکوب نکنه. بچه هم بالا سرش داشت بازی میکرد، باش جنگولک بازی در میارد و بازی اینا. میگم ما دیگه طاقت نداریم به مترجم، گفتیم بگو این بچه الان از بین میره اینجوری. بعد به مادره که گفته، اون مادر یه لبخندی زده بود یه چند تا جمله، بعد مترجم ترجمهش کرد. میگم مادر برگشته میگه که ما توی کشور سرسیر زندگی میکنیم، منابع فسیلی هم نداریم، ولذا بچه هم باید بچگی با سرما عادت بکنن، اینجوری بچه هاشون رو سختی میدن. بعد ماها فصل بهار بریم مثلا طبیعت درس بگیرید. واقعا چه درسی؟ شما خودتون بچه دارید دیگه، مثلا بره چه درسی از طبیعت بگیره؟ یعنی واقعا پدر و از نمیشه. یعنی حرف خدمت شما از کنم که من نمیخوام تقبیه هم بکنم، بگم مثلا یه حرف ایدئاله ولی با واقعیت فاصله. واقعیت امروز ما دنبال یه چیزای دیگه باید باشیم. فردا اینا برای بچه‌ها نون و آب نمیشه که بدون سر طبیعت در دوره نامزدی، مثلا تازه دوره نامزدیشون هم نمیرن درس بگیرن. بعد امروز ما میبینیم توجه نمی‌کنیم به این موضوعات و واقعا باید جدی گیره. بعدم من تو همین تو برنامه روز بهتر که امروز داشتم بیان می‌کردم، برام خیلی جالب، مثلا آقای تمقانی که مجری برنامه ما هست، بعد به من گفت حاجا باورتون میشه من وقتی اینا گفتن تکلیف، گفتم چقدر خوب، چه وزیر خوبی. ولی الان که صحبت شما رو شنیدم دیدم اصلا من از این زاویه نگاه نکرده بودم. بعد من دیدم که پشت صحنه یعنی فیلم بردارا اینا چقدر هم رو. گفتم بله واقعا حاجا، چرا نمیشنن یه فکری بکنن؟ بچه 20 رو بیکار بشینه تلویزیون همش ببینه، بشینه تلویزیون. مگه چقدر بچه ها رو ما میتونیم ببریم تو طبیعت؟ چند درصد بچه ها میرن تو طبیعت؟ ببینید حقایق رو باید دید. بعد من معلمین خودم در قم پرسیدم، گفتم الان ما میخواییم 20 رو بچه ها رو بگیم همین مثلا هم برن داستان و خاطر نویسی و از اینجور کار، نظرتون چه؟ معلمی که کارشناس این فنه تعبیرش این بود، میگه آقا 20 روز این بچه‌ها برن، چون فاصله بین تحصیله بچه‌ها برمیگردن کل اول میشن، چقدر کارهای ماها دشوار میشه. ولی ماها میگیم هیر. حالا این در مورد حجاب من داشتم میگفتم که خواهرم سوال کرد، بچه رو بعد از کوچیکی با حجاب عادت داد. مثلا الان به دختر میگی که چرا چادر سرت نمی‌کنی، سخته. خب معلومه دیگه، بچه‌ای که تو کریر نرم بخوابونی شد، نمیدونم روی تشک فلان هم بخوابونی شد، بعدش هم تو ناز و نعمت بزرگش کنی، خب سختش میشه دیگه. این بچه رو باید سختی رو بچشه. وقتی چشید بهش گفتی چادر، چادر تو ذهنش نمیاد سخته. من حالا باید اینا رو دیگه به خودشون بگید. بله، از من اگر سوال کنین، مثلا شما بیاین الان تو مدرسه ما اصلا به بچه‌ها نمیگیم چادر، بچه‌هامون هم همه چادر دارن. واقعا هم نمیگیم ما. یعنی تا نه اصلا قوم، نه قوم هم بیاین ببینید چه خبر شده. اینجا هم همینا ببینید، میدونین چرا میخوام اینو بگم؟ بگم ببینید الان من نمیتونم سن تعیین کنم. میدونین چرا؟ چون ما میگیم به روحیات خود بچه ها محیطشون بستگی داره. اینکه بچه ها باید چادر سر کنه، خب بله دیگه، مثلا سن تکلیف دیگه واجب الهیه. ولی تمرینیش از کی شروع بشه، این بستگی به محیط تربیتی داره. مثلا یه بچه این اصلا 4 سالگی خودش تمایل پیدا میکنه. چرا؟ چون اصلا مادرش چادر سر میکنه، خالش چادر سر میکنه، مادر بزرگ بچه های خالش، همه دوستش، همسایهشون. خب این ببینیم از سنین پایین گرایش پیدا میکنه. و اون موقع ما میگیم اصلا نباید بچه ها رو منع کرد تو این قضیه. اتفاقا اینجا باید فضا رو براشون ایجاد کرد که این ارتباط رو برقرار کنه. ولی یه موقع هم دیگه چادرش رو هم کرد داد به ما، بر به اون نخوره بگیریم ازش. و واقعا هیچ سختگیری تو این زمینه تو این گروه سنی نباید، چادر نباید زورکی سر بچه کرد. چادر اگر زورکی سر مثلا من نمونه داشتم تو مشاهده تو بین خانوما، مثلا خانومی آمده میگه آقا شوهر من اجبار میکنه که من خدمت شما عرض کنم که پوشیه بزنم، میگه اجبار، میگه ولی باش نیستم میزنم بالا، میشه این نتیجهش اجبار دیگه. ولی اگر بینش ایجاد شد، اگر آگاهی ایجاد شد، اگر علاقه ایجاد شد، بچه 5 سالگی هم چادر سرش بکن، اشکالی نداره که، نباید هم مثلا ما منعش هم بکنیم. اون وقت تو فضاها رو ما دقت بکنیم، ببینی بچه ها دقیقا بعد اینا رو متوجه بشن. مثلا خانومی که میره تو مهمونی زنونه با چادر میشینه اون گوشه، خب این بچه هم میخواد با چادر، داره الگو میگیره دیگه مادرش دیگه. بعد این تو مدرسه هم میخواد با چادر بشینه، ما هم داریم تو مدرسه هم مثلا با چادر مثلا میرفته اول سر کلاس، بعد بهش میگم بابا اینجا دیگه محیط همه دخترها هستن چادر. یعنی بدون فاصله رو مثلا قطعا تو پیش دبستانی به دختر که نمیگم با چادر بدو بدو کن بازی کن، که اینو که نمیگن که تو آها آه. حالا اونا دوباره بعد ببینید اون دیگه داریم اجبار درونی میکنیم. خب نه، حتی اونجا میبریم بعد زمینه رو، مثلا مثال میخوام بگم، الان تو همین تهران پارک بانوان هست، مثلا اگه میبریمشون ببریمشون اونجا بذاریم آزادانه عمل بکنن بچه ها. یعنی میخوام بگم که اینا رو باید تدبیر اندیشی، یعنی هر چیزی که آسیب بزنه به اصل چادر سر کردن، تو نگاه بچه ها سخت جلوه بده. ولی این که بچه ها چادر سخته، بله اعتقاد بنده اینه که چادر، ما خودمون عبا داریم میفهمیم دیگه، یعنی واقعا محدودیته، سخته، نمیشه بدو بدو کرد، نمیشه فعالیت کرد اونجوری که باید شاید. یعنی اینا رو باید بچه ها از دور کودکی برخیش هم یاد بگیرن. حتی اشکال نداره یه بچه یاد بگیره یه موقعی با چادر بدوه بدونه. بریم نکته پنجم. نکته پنجم، ولی اجبار ببینیم دوباره ما بعد هی اون نکته رو بهش متذکر بشیم، اجبار کردن، رها کردن، هر جفتش غلطه. این چیزی که باید انجام بشه روشمند بودنه، یعنی اینو ما باید بهش توجه داشته باشیم، نباید اجبار کرد، نباید. ببینیم الان ما یه اشکالی هم که به سیستم عمومی جامعه تو عرصه حجاب داریم همینه. یعنی الان یکی بیاد به من بگه آی تراشون واقعا من سر زنا به زور چادر کرد، بنده میگم نه. میگم پد چی؟ میگم ببینیم نباید. اولا مثلا الان امروز صبح بود با این آی راننده از قم میامدیم، یه کلیپی به من نشون داد، همین دیروز پیرون نمیدونم که تاریخ که نداشت ولی امروز ساز صبح سحر منتشر شده بود، شهرداری تهران به مناسبت ولادت حضرت زهرا جشنی رو توی برج میلاد گرفتن، دخترک ها بیان برخصن زن و نوازندگی بکنن. خب این قب شکنیه، یعنی آسیب. بعد وقتی منی که مسئولیت اول شهر رو دارم میام یه همچون برنامه رو برگزار میکنم، بعدم میتونم تو شهرم بگم مردم حجاب. ما میخواییم بگیم اینا باید اصلاح بشه، نمیشه. من وقتی که به عنوان یک شخصیت حقوقی، حالا حقیقیشو کار ندارم، حقوقی میام مثلا مصاحبه مطبوعاتی تشکیل میدم، وقتی خانم میشینه اونجا بد حجابه، من جایگاه دارم تو اینجا. خب این یعنی قب شکنی، یعنی این که بعدم میگن خب مهم نیست، باشه همینجوری باشه. وقتی من میام میگم که ما ایدمون بعد این باشه که افراد رو نباید زورکی به بهش ببریم، یعنی چی؟ یعنی هر غلطی میخواید مردم بکنید ما میش مسئولیتی در در ساعتی که حاکمان واقعا مسئولیت دارن در قبال جامعه و خیلی هم سخته. یعنی من یه قانون میریزم بعد خیلی توجه بکنم، یه فضایی رو ایجاد میکنم بعد خیلی توجه بکنم، مثلا بیایم مثلا کنسرت تشکیل بدیم ببینیم چقدر بی‌حیایی اونجا اتفاق میفته. من این که دارم مجوز این کنسرت رو میدم قطعا بدونم در درگاه الهی مسئولم، پدر من رو در میارم. چرا؟ چون دارم بله اگه میتونی مدیریت بکن حرام الهی اتفاق نیفته، او یه حرفه. ولی وقتی ما میایم باز بذاریم بالاخره مردم نمیدونم هر کاری دلشون میخواد، نه اینی آگاهی بدیم. من همین نمونهشو پیکو گفتم، خیلی جالب بود برای من. مثلا دیدم تو همون فضایی که مثلا 6 7 نفر دوستانی که تو صحنه بودن اونجا تو فضای فیلم برداری، دیدم تقریبا همه همراه شدن، میگن راست میگید حاج آقا، آگاهی. ولی وقتی میام قانون کلی بدم، من تو همین امروز هم گفتم کی میگه استراب بده، کی میگه سختی کشیدن بده؟ هم استراب خوبه هم سختی کشیدن، ولی استراب نباید از حدش بگذره. آدمی که استراب نداره یعنی سیب زمینی، یعنی بیرک، یعنی هیچی، هیچ انگیزه ای نداره. اصلا استراب انگیزه سازی میکنه در انسان، باید وجود داشته باشه. ما حالا به هوایی که بچه استراب نداره نمیدونم فلانی سختی نکشه، مامانه مثلا جلو منو گرفته گفته رفتیم فلان جا این بچه پیکش ورده نبرده یادش برده، ما استراب گرفته. خب اینا رو بیاین اصلاح کنین. ما این همه کارشان، من اتفاقا امروز هم دیگه تندتر از رادیو هم این حرف رو زدم، گفتم ببینیم ما مسئولین و کارشناسان تو سیستم آموزش پرورش هستن که اینا دارن از بیت المال ارتزاق میکنن، بشینن فکر کنن روی موضوع که ما بچه هم پرتلاش باشن فعالیت بکنن، کار منطقی انجام بشه، استراب بیش از اندازه انجام نشه، نه اینکه سری بیایم صورت مسئله رو پاک کنیم. مثلا مدارس تیسوشان رو گفتیم جمعش کن، خب امروز دوباره اومد که نه جمع نشه. چرا؟ این معلومه خب پشتش کار کارشناسی نشده. ببینی روش غلطه، الان ما اینو کاملا قبول داریم، روش رو اصلاح کن، وگرنه این بچه های با استعداد اصلا سرمایه های کشورن، نمیشه رهاشون کرد. مدارس رو شما دیگه خودتون میدونید دیگه، مدارس دولتی رو میدونید دیگه، میره نفله میشه این بچه توش. یه جایی باید باشه که حداقل اگر ما مدارس عمومی رو نمیتونیم پوشش بدیم، نخبگانمون دیگه نفله نشن برای اونا برنامه. ولی چرا میگم روش غلطه؟ روش اینه که الان یه دکونی باز شده برای یه عده‌ای، کلاس تیسوشا بزنن چیکار بکنن؟ این بچه را هی الکی شارژش بکنن، تست زدن یادش بدن بره تست بزنه، قبولش بره اونجا بمونه، دوچار استراب و استرس هم بشه. روش رو ما شناسای استعداد اون باید دقیق تر باشه، با یه آزمون نمیشه استعداد افراد رو سنجید. خب بریم نکته پنجم رو من عرض بکنم. پس اجبار ممنوع، رها کردن من. نکته پنجم، یکی دیگر راهکارهای ایجاد انگیزه حضور در گروه های پر انگیزه، یعنی خود این که بچه ها تو گروه های همسالی که انگیزه مندن قرار بگیرن، پر انگیزن قرار بگیرن، این خودش زمینه ساز ایجاد انگیزه میشه در انسان. مثلا یه مثالی بزنم، نمونش رو بخوام بگم، مثلا همین راهپیمایی‌ها. مثلا الان به یکی بگن الان مثلا خانم میخوای میدون امام حسین بذاریم تو پیاده بری تو میدون آزادی، مثلا حوصله‌اش رو نداریم، کی واقعا حوصله‌اش؟ ولی وقتی که توی یک گروه قرار میگیم این چه انگیزه ایجاد میشه. از اینجا که چه عرض کنم، مثلا نجف تا کربلا 120 کیلومتر هم پیاده میره. یعنی میخوام بگم که گاهی اوقات گروه تو انسان انگیزه ایجاد میکنه، تو بچه‌هامون هم همینطور. بلذا برای همین ما میگیم یکی از پایه‌های کارهای تربیتی باید بر اساس گروه باشه، ولی نه گروه‌های شلوغ، گروه‌های محدودتر. یعنی نمونه من براتون بگم، یه موقعی ممکنه شما فرزندتون رو بهش بگیم مادر جون میخوایم مثلا بگیم فاطمه خانوم هم بیاد امروز پیش شما، تو فاطمه بشینید درساتون رو بخونید، تکالیفتون رو انجام بدید، اذانم گفتم با همدیگه نمازتون رو بخونید، بعدش هم خواستیم بازی کنید بکنید. یعنی یه برنامه رو براش ترسیم میکنم، معمولا بچه ها به این برنامه پایبند میشن وقتی تو گروه هستن، یعنی انگیزه براشون ایجاد میشه. خود خانوما مثلا قدیم، مثلا خانوما میدی مثلا 20 کیلو سبزی میگرفتن، این همسایه اولی، 4 تا دیگه هم همسایه جمع میشدن خدمتش پاک کردن، وای میستادن پای پاک کردن این سر بچه هم میمونه اه چقدر زود تموم شد. حالا 1 کیلو سبزی بگیریم بزنین جلوی خانوم، مرد نمیشد نیم کیلو بگیری، انگیزه نداره. بعد یا پاک شده و خورد شده بگیم که دیگه بله. ببینید انگیزه ندارن. برای قدیم اینا همین گروه قرار میگرفتن انگیزه پیدا میکردن توی کارها. یعنی میخوام بگم بچهای ما هم همین جورن. ما گاهی اوقات بچه‌ها رو نباید از گروه دورشون کنیم. خصوصا کارهایی که میدونیم نیاز به یک انگیزه های خدمت شما از کم عمیقی داره، سعی کنیم از فرصت گروه استفاده بکنیم. حالا این گروه وقتی ما میگیم، ببینید چند تا نکته رو باید تو حضور در گروه ما بهش توجه کنیم. یک، سعی کنیم همسالان باشن. دوم، اهداف و کارها مشخص باشن. یه تعبیری رو ما داشتیم، برنامه داشته باشیم. بله بله دیگه، برنامه داشته باشیم. یادتونه ما گفتیم اگر ما برای بچه ها برنامه نشوش، اونا برای خودشون برنامه دارن، برای ما هم تازه برنامه درست میکنن، همین میشه دیگه. ولی ما مشخص کنیم براشون، و خیلی کار واقعا بچه ها ظرفیت های خوبی دارن اگر ازشون خوب استفاده بشه، حتی گاهی قد میتونه تو ظرفیت های خیرخواهانه استفاده بشه. مثلا میدونیم فلان هم کلاسیش که همسایه ما هم هست، مثلا تو درس ریاضیش ذره ضعیف‌تر از فرزند ما هست، مثلا یه صحبتی بکنیم، مثلا اینا بیان با هم دیگه تو درس ریاضی رو تمرین کنن، مثلا موقع نمازشون هم شد نمازشون هم با هم دیگه بخونن، اینا ایجاد انگیزه میکنه تو بچه‌ها تو فعالیت‌ها. ولی اینم خیلی دقت کنیم، ببینید نکته سوم، حضور در گروه وابستگی به گروه ممنوع. نبایدم اینقدر به گروه وابستش بکنیم که دیگه خودش مستقلا نتونه کاری رو انجام بده. یعنی تا بهش بگیم تکلیف، میشه بگی فاطمه هم بیاد با هم بنویسیم، نماز با فاطمه نمازمون رو بخون. ببینید یعنی دیگه وابستگی به گروه هم نباید اتفاق بیفته. کی وابستگی ایجاد میشه؟ من یه عامل وابستگی رو به شما بگم خواهران، عامل وابستگی و بهتر اضافه هم بکنیم دلبستگی، حضور زیاد در کنار هم است. یعنی بچه ها وقتی زیادی کنار هم دیگه باشن وابسته میشن به هم دیگه، دلبسته هم میشن. بعد حضورشون هم منطقی باشه. مثلا من گاهی تو بچه های زیر 7 سال این تعبیر رو به کار بردم، گفتم بچه ها تا زیر 7 سال تا روزی 10 ساعت میتونن کنار هم باشن، ولی همیشه این قیدم سری میزن، نه اینکه واقعا 10 ساعت کنار هم باشن، میتوانند کنار هم دیگه تحمل بیارن، میتونن کنار هم دیگه حظ ببرن، ولی نه، نباید خیلی باشه. مثلا یه موقع بینید 2-3 ساعت کنار هم دیگه بودن کافیه، نباید این باشه تا چشش رو باز میکنه، یعنی فکر کنه تا میخواد بازی کنه باید حتما دوستش هم کنارش باشه. خب این هم نکته پنجم که حضور در گروه های پر انگیزه میتونه ایجاد انگیزه بکنه، یعنی حضور در کنار گروه های پر انگیزه نتیجهش میشه انگیزه سازی. اونم ایجاد میشه. برای همین حتی ما در دوقلوها هم یه تعبیری داریم که سعی بکنیم بچه های دوقلو حلقشون شکسته بشه، یه نفر سوم و چهارمی هم کنارشون قرار بگیره، یعنی اینا رو هی به هم دیگه و سخت هم میشه. یعنی اگر اینا دیدیم معمولا دوقلوها خیلی وابستگی به هم دیگه پیدا میکنن، دلبستگی هم پیدا میکنن، بعدن آسیب میبینن. مثلا میره مدرسه میبینه یکی رو توی یک کلاس قرار دادن، یکی رو توی یک کلاس، همین میشه اول آسیب. نباید اینجوری باشه. خب به همین مقدار بسنده میکنم. صلوات بر محمد علیه.